شاهنامه و گرانمایگان سخنور. شهریارنامه بخش پنجم. برنامه از رادیو فرهنگ. درود بر دوستان بسیار گرامی، شنوندگان رادیو فرهنگ، صدای مهر و دوستی در هر کجای این گیتی فراخدامن صدای ما را داریم بر سامانه رادیو فرهنگ نقطه نیو. امروز با بخش پنجم مجموعه و منظومه شیوا و شیرین دلنشین شهریارنامه همراه هستیم. شهریارنامه با کوشش و تلاش بزرگانی همچون زنده یادان جلال الدین همایی، پروفسور غلام حسین بیگدلی و همچنین دکتر سعید نفیسی، مشتبای مینوی تلاش کردند این مجموعه را به ارمغان آوردند. در 5175 بیت می باشد و در 256 صفحه گرد هم آورده شده. برای شهریار پهلوانی است که ندیده رستم می باشد شرح پهلوانی های اوست و برای اون 9 بیشه ساخته شده به جای خان، به جای 7 خان 9 بیشه داره که بعد از آنها به پیروزی و موفقیت عبور کنه و به پیروزی برسه که همین کار انجام می شود. داستان از اونجا آغاز کردیم که این مجموعه هم شاعر بزرگ پایان سده پنجم یا اوایل سده ششم عثمان مختاری غزنوی است که در دوران غزنویان می زیسته و به زیبایی هرچه تمامتر این مجموعه را بر وزن و قافیه شاهنامه نوشتند و به نظم کشیدند. شهریار پهلوانی است که داماد ارژنگ شاه شده، فرزند برزوست که برزو فرزند سهراب و سهراب هم که فرزند رستم هستش. نبیره رستم بوده شهریار و هر جا هم که از او پرسش میکنن بگو نامت چیست، از کجا اومدی، با افتخار میگه که باب من برزو بوده، باب برزو سهراب و باب سهراب رستم و باب رستم زال دستان. هنگامی میشه که هیتال شاه و جمهور شاه دست در دست هم برای نابودی ارژنگ شاه دادن. شهریار داماد ارژنگ هستش، واهمی ندارن، اما در یک شکارگاهی راه گم میشه در تاریکی. شهریار در قلعه‌ای در دزی یا دژی گمراه، در اونجا به دست یک جادوگر زشت صورت زشت سیرتی گرفتار میشه که نام او مرجانه بوده که شوی او توسط شهریار کشته شده در اون قلعه. از شهریار کام دل میخواد، شهریار او رو به کنار میزنه، میگه تو زشت بدترکیب، بوی بد میدی که نمیتوانم من با تو در کنار هم باشم، من داماد ارژنگشاه. مرجانه هم میگه که حالا که نمیپذیری در همینجا میمونی تا از بین بروی. از سوی دیگر دو لشکر هیتالشاه و جمهورشاه حمله میکنن و ارژنگشاه تارمار میشه، خسته و بسته و شکسته میشه سپاه او و این داستان گرفتاری ادامه داره تا اینکه شهریار خودش رو نجات میده از اون قلعه، اما باز با یک دلاور دیگه‌ای که نقاب بر چهره داره آشنا میشه. هنگامی که او را شکست میده، چهره از زیر کلاه خود و نقاب بیرون میاد و میبینه دختری چون خورشید تابان، زیبا، گیسو افشان، گیسو کمان و میگه من نامم فرانک هستش و دختر هیتالشاه هم، وصف دلاوری و زیبایی تو را زیاد شنیدم و میخوام که از تو کام داشته باشم و در کنارت باشم. شهریارم نمیپذیره، به خرد او مراجعه میکنه و میگه اگه کسی را هم تو در بند داری باید رها کنی، انسان خردمند حتی بدی را با نیکی پاسخ میده. در همین سخن با هم بودن که باز گرفتاری پیش میاد. فرستادی با گرد و غبار آلوده و همه زخمی و خسته میگن که ما از سربازان ارژنگیم، چه نشسته ای شهریار؟ که ارژنگ در شکست در یه جای گرفتار شده، نه خورد داره نه خوراک داره، غذا او شده گیاهان کوهی و در اونجا شهریار از فرانک جدا میشه. فرانک او را غم میگیره، میگه میشه من یک بار دیگه زندگی پیش بیاد که تو را ببینم، ملاقات کنم؟ ای جوان پهلوان. و شهریار هم بدرود میگن به هم دیگه، در اونجا جدا میشن و به سمت لشکر ارژنگ میره. ارژنگ خوشحال میشه وقتی که شهریار رو میبینه، کتف او را، روی او را، موی او را میبوسه و میگه تو به نجات آمدی. و در اونجا شهریار طلایه‌دار هیتال شاه را که زرفام نام بوده، کشنده پهلوان ایرانی فرهنگ را کش، اگه یادمون باشه در بخشای پیشین. و سرانجام داستان را به اینجا کشوندیم که هیتال شاه درب و داغون شده، شکست خورده، آخرش دست به دامن ارژنگ میشه. با این نامه‌ای که می‌نویسه میگه ما چرا باید با هم جنگ داشته باشیم؟ تو مثل پسر من میمونی. به فریب دست میزنه. از سوی دیگر شهریار در جنگی که بوده جمهور شاه را دستگیر کرده، اسیر کرده، پیش ارژنگ میارن، او را میبخشند، به دار نمیکشند، او را نمیکشند، و بلکه میگن تنها در بند باشه. جمهور شاه هم دختری داشته، دلاور پهلوان، سپه سالار، لشگر شکن، به نام دلارام. داستان را در اینجا خواهیم ادامه داد که هیتال اگه یادون باشه اون دیو سیرت مرجانه را جادوگری میکنه، خودش را به شکل فرانک برای فریب شهریار درست میکنه، شهریار متوجه میشه و سرانجام مرجانه را از بین میبره شهریار از دست این جادوگر بد سیرت. و وقتی که او را میکشه میگه واه چیکار کنیم، این بوی گند او تا فرسنگ ها میره، این افریته چه بود، در دنیا به زشتی روی کسی تا حالا ندیده بود. خلاص میشه از دست او. و حالا ببینیم که هیتال حالا نامه نوشته به ارژنگ شاه، میگه اینطوری که نمیشه، ما باید با هم دوست باشیم و جنگ را کنار بگذاریم. و ببینیم که گرفتار شدن شهریار حالا چگونه است امروز در این داستان. سراینده دهقان چنین یاد کرد، چو این از ره داد بنیاد کرد. شهریار به او در کوزه‌ای داروی هوش بر دادن. شهریار در خواب میره و یکی از پهلوانان هیتال او را اسیر میکنه. میتونی مثلا خبر داشته باشی میگه همچه پهلوانی چگونه اسیر شده؟ و این اسیر را وقتی که پیش هیتال شاه میبرن راهی به غیر از به دار کشیدن اون نیست. اما ببینیم چه خواهد شد که شهریار نجات پیدا میکنه. یک کوزه پر آب داشتن، در او داروی هوشبر ریخته بودن. جهانجوی را خفته در خواب دید، بر تخت او کوزه آب دید. زمانی به یک سوی آرام کرد، چونین از پی شیر نر دام کرد. بلند میشه از آب کوزه خورد، بیهوش شد بیفتاد. چو خورد آب از آن کوزه بیهوش گشت، بیفتاد بر جا بیتوش گشت. فروج از آس از کمینگه چو شیر، فرو بست دست گب شیرگیر. گرفتارش کرد و به دوش را میاندازه و میره پیش هیتال شاه، زمین رو بوسه میده، آفرین میکنه بر شاه. هماندر زمان بندهای گران نهادن بر پایش آهنگران. کشیدند مانند شیرش به بند، نبود آگه از بند آن ارجمند. به بندش کشیدن هنوز خبر نداره، بیهوشه در خواب. یکی داستان زد به بچه عقاب، که ایمن ز دشمن مشو گاه خواب. یه ضرب‌المثلی میگه داریم که تو وقتی که دشمن هست که نباید به خواب بری، باید ایمن باشی. شهریار بلند میشه، یعنی از هوش بیهوشی بیرون میاد. چو آمد به هوش آنگل ارجمند، سر و پای خود دید در زیر بند. در زیر بند هستش، در قل و زنجیر، هیتال هم بالای سر او. بدو گفت هیتال که ای زابولی، دلیری و شیر افکن کابولی، همکنونت بردار کین آورم، تو را ز آسمان بر زمین آورم. میگه اکنون تو را به دار میکشم، از دست تو همه کشور من نابود شد، همه چی از بین رفت، همه کشورم شد ز دست تو پست، سر نام من دست چنگم شکست. میگه همش به خاطر تو بود اگه کشور من نابود شد و نام من هم از رونق افتاد. شهریار جوابشون میده، میگه تو از چی من رو میترسونی؟ سپهبد بدو گفت که ای بد کنش، ز کشتن به منبر مزن سرزنش. این منبر این که میگیم نه، من جدا، یعنی به من این سرزنش رو نزن، نه اینکه آقای هیتالشا رو رفته بر سر منبر، کنایه از اونی. ز کشتن به من بر مزن سرزنش، از این سرزنش کی مرا غم بود، مرا کین جویی چو رستم بود. تهمتن بدین خون شود خواستار، چو این بشنود از یلان سوار. میگه از چی داره منو میترسونی؟ من غمی ندارم، چون یک کسی مثل تهمتن میاد به خونخواهی من، مرا کین جویی چو رستم بود. هیتال دیگه تحمل بیشتر از اینو نداره، به آس میگه که ببر او را بردار کن، از ایدر ببر برکش او را به دار، که او را سر آمد همین روزگار. آس میاد که شهریار را ببره به دار بکشه. وزیر پسندیدهی داشته، خردمندی داشته هیتالشا، دست نگه هم میداره، میگه شاها خردت کجا رفته؟ این چی کاریه تو میخوای انجام بدی؟ این مرد را اگه بکشی میدونی چه خواهد شد؟ اگه رستم بیا و ببندد کمر به کین چه خواهد شد؟ وزیر پسندیده با شاه گفت که شاها خرد کن به تدبیر جفت، مکش مرد را تا سرانجام کار، پشیمانی آرد بدین کارزار. کسی را که باشد نیا پور زال، کشی مرورا نیست نیکو سگال. یعنی اندیشه خوبی نیست کسی که نیای او رستم پور زاله. تهمتن بدین کین چو بندد کمر، جهان سازد از کینه زیر و زبر. و یک هشدار دیگه به هیتال میگه، میگه یادمون باشه که جمهور الان در گروه، دگر آن که جمهور زرین کلا، به بند است در دست ارژنگ شا. مرو را نگه دار اکنون به بند، که بند آید از شهریاران پسند. میگه نکشیش، حالا در بند داشته باشیمش. او را هم به بند میکشن در سرندیب، شهریار اونجا گرفتار شده. باز در این بخش ارژنگ با هیتال جنگ میخوره، ارژنگ دوباره شکست میخوره، تارمار میشه و باز هم گرفتاری. این داستان، این جنگ و گریز ها پایانی نداره، تا اینکه ارژنگ نامه مینویسه به زنگبار و از اونها یاری میخواد. لشکر میفرستن از زنگبار، ببینیم که حالا شرایط شهریار که در بند هستش چگونه پیش می رود. شهریار، یاد این داستان‌های هرکول و داستان‌های حماسی که یک نفر میاد یک لشکر را شکست، مثلا سامسون و دلیله، واقعا شهریار هم اینطوری بوده. بند را پاره میکنه، همه را به هم میریزه، تخت را به هم میریزه، همه چیز را به هم زیر و زبر میکنه، ولی خب اونا تعدادشون زیاد بوده، دوره میگیرن. شهریار را این بار به دشخیم خونریز، شاه میگه که برو او را به دار بکش. سپهبد چو آن دید آمد به خش، بروبر بگردان از کین چش، بزد دست و قرید چون پیل مست، قل و بند و زنجیر در هم شکست. فیلم های افسانه داستانی تاریخی دیدیم که طرف پاره میکنه زنجیر و قل و زنجیر رو حرکت میکنه. بزد دست و برداشت کرسی آج، بشد تازیان تا بر تخت ساج. حالا بر تخت ساج هیتال نشسته، چو هیتال دید از بر تخت آن، تن افکند از تخت اندر زمان. نعره میزنه بیاد کمک کنید، این همه چیزو داره به هم میریزه. دلیران گرفتن اندر میان، بر آمد خروشیدن پردلان. سپه بعد بدان کرسی زرنگار، بسی را به خاک اندر افکند خار. چو کرسی زرین به هم در شکست، یکی تیغش آمد به ناگه به دست. خب تا اون موقع دست خالی بوده، تیغی در دست نداشته، الان تیغ در دست گرفته. حرکت میکنه، اونا که شمشیرزن بودن هم را عبه میبره. در بارگه را گرفتن سخت، نبود راه کاویت برون نیک بخت. راه برو بستن، بعد یک دامی مثل تلهی بر سر او میاندازن و گرفتار باز دوباره میشه. به سربرش آن خیمه انداختن، دگر باره کارش تبه ساختن. سواران فرو ریختن از درود، ببستن دست یل جنگجو. نهادن زنجیر بند گران، به گردن بکردندش آهنگران. فریاد دیگه اینجا میزنه شهریار، دیگه میگه خب تمام شد این روزگار من سر اومد، ولی یه خواسته هایی داشتم. پیش خودش فکر میکنه، میگه چه خوب بود من به ایران برمیگشتم، رستم رو باز میدیدم، زال را میدیدم. بفرمود هیتال شاه، اینجا میگه که وقتی که گرفتار میشه، بفرمود تا برکشندش به دار، دلیران گردان خنجرگزار. ببردن گردان گردن کشان، ز پیش شهش بسته و تن کشان. حالا اینجا دیگه یل شهریار نگاه میکنه، به نزدیک دار رسیده، به یزدان ستایش میکنه، میگه که من زندگیم رفت. ببارید از دیده خوناب گرم، همی گفت گریان به آوای نرم. که از مرگ چون نیست کس را گذر، پی مرگمان بست باید کمر. چو گیتی نباشد به کس پایدار، همان به که میریم در پای دار. بهتره که پای دار بمیریم، اشکالی نداره. این گیتی اینطوری به کسی پایدار نیست، وفا نداره. ما هممون پای مرگ خواهیم رفت، چه بهترم که پای دار به مرگ برویم. اما ای بخت، چرا با من بد ساختی؟ به کام نهنگم در انداختی. من یه آرزو داشتم، اونم که شاد و خرم برم به طرف ایران. یکی حلقه در گوش شیران کنم، هنر با دلیران ایران کنم. جهان دیده دستان ببیند هنر، از این بی هنر نامور بی پدر. حالا یعنی چی؟ میگه من دوست داشتم برم پیش ایرانیان، اونجا با دلیران ایران باشم، پدر بزرگ و جدم رو ببینم، زال رو ببینم. و چرا میگه که از این بی هنر نامور بی پدر؟ به خاطر اینکه برزو کشته شده بوده و شهریار پدرش را دست داده بوده. همه رسم برزو جا آورم، هنر هدیه پیش نیا آورم. که با رستم زال شد در نبرد، به دشت سمنگان برآورد گرد. حالا چرا ما برمیگردیم داستان شهریار نامه که تمام شد، برزو نامه رو میگیم که باز برزو ناشناخته با رستم به ستیز میپردازن. برزو با گرز کتف رستم رو خورد میکنه، رستم شکست میخوره. اما حالا بگذاریم داستان رو به موقع خودش، ولی میگه من همه رسم برزوی پدرم رو به جا آورم و هنر پیش نیای خودم ببرم. چرا؟ چون پدر من یعنی برزو که با رستم زال شد در نبرد، به دشت سمنگان برآورد گرد. این میگه این شد بخت من. آخه این بخت این چه بود؟ چرا با من به جنگ پرداختی؟ و از آن پس چون این گفت زین انجمن، کسی گوید این با گو پیلتن. که از ناسزا گفتن سام زار، به هندوستان گشتم شهریار. گلایه میکنه، میگه حالا که من دارم میمیرم، آقا یکی بره به رستم گلایه منو بگه، میگه همش تقصیر سام بود، سام ناسزا گفت به یکی دیگه، منو فرستاد تو هندوستان که باشم شهریار. وگرنه چه کارش به هندوستان، بدین مرز پرمکر جادوستان. بیا و بخواه از بدان خون من، ایا نام بر رستم پیلتن. خب این دیگه تمام شد دیگه، ما فهم میکنیم اینجا داستان شهریار تمام شد، رفته به دار، جلاد دشخیم اومده، اینم میگه من ترس ندارم بذار پای دار بروم. در همین احوال سواری از دور گرد و غبار افشان حرکت میکنه و مانند عقابی میاد میرسه، بخواد شهریار رو نجات بده. یک نفر یک سوار، ببینیم این سوار چه کسی است. در همین حال و هوا بوده، میگه بیا حالا خونه منو بخوای رستم فلان. بدین بود که از ره یکی تیره گرد برآمد که رخسار مه تیره کرد. سواری به کردار قرنده ببر برون آمد از گرد چون تیره ابر. یکی اسب گلگون چو ابر آن عقاب، به زیر اندران بسته بر رخ نقاب. خبر نداریم رخ بسته نقاب. ز سر تا به پا یل سیه پوش بود، چو ابرش به کف تیغ در جوش بود. چو آمد برآورد تیغ ستیز، بر آس شد در زمان تند و تیز. چنان نشزدش تیغی چو آمد ز باد، که سر از سنش زیر پا افتاد. همون جلادی که قرار بود اینا به دار بکشه، اون سواری که ما نمیدونیم الان کیست به نجات اومده، زد و پا... سر او به پایین افتاد. سوار سه چهار از دلیران بکشت، سه چهار یعنی دوازده ضرب بکنیم. سر باره گرداند و بنمود پشت، این کار انجام داد و سری اینا رو از بین برد و برگشت. که لشکر فوزون بود و او یک سوار، نبود جای آویزش و کارزار. چنان چون که آمد به زد رفت شاد، از آن لشکر گشن مانند باد. گشن یعنی انبو، از اون لشکر انبو آمد و زد و رفت. هیچ کس ندونست که این سوار چی بود، چی شد که اومد و رفت. و داستان تا همینجا شهریار میگه دیدیم این سوار برای نجات من اومده بود. ببینیم چه این سوار، فهم میکنیم کی بوده. خبر نداریم که این دختر خود هیتالشاه بود که حالا میخواد شهریار رو به دار بکشه، مخفی با نقاب اومد از لشکر پدرش سه چهار تا از بین برد که برای نجات شهریار. خب دوستان فکر میکنم تا همینجا کافی باشه، فقط این خبر به زال میرسه. چون این از آیین چرخ بلند، گهی شاد داردت گه مستمند. یک نامه‌ای به نزد زال رسیده، زال نامه را میخونه، میخنده، میگه خب بعیدم نیست، تعجبی نداره، آخه بچه شیر خب مثل شیر خواهد شد. چون نامه را خواند دستان پیر، پر از خنده لب تازه شد جان پیر. خوشحال شد نامه را که دید، خنده این دلش تازه شد، جوان شد. به خلوت شد و این به رستم بگفت، تهمتن چو بشنید ماندش شگفت. حالا در اینجا آشنا داره شدیم که رستم و زال پیش هم دیگه بودن. این نامه را زال میگیره، میخنده، خوشحال میشه، به رستم میگه. رستم دوچار شگفتی میشه. چون این گفت مر زال را که دلی، مزاید به جز شیر از نر شیر. نیا گرد سهراب و برزو پدر، چرا بی هنر ماندان با گوهر. پس داره میگه شهریار پدر بزرگش سهراب بوده، نیا گرد سهراب و برزو پدر، چرا بی هنر ماند آن با گوهر. بشد رستم آن دم بر مام او، ز پورش خبر داد و از کام او. بشد شاد مادر چو آن را شنید، ز شادی همی خواست جامه درید. مادر شهریار خوشحال میشه، خبر از پورش گرفته، انقدر خوشحال میشه که میخواد جامه رو بر تن بدره. اما داستان که به همینجا تمام نشده، حالا گرفتاری شهریار به کنار رفته، دختر جمهورشاه که دلارام نامشه به فرانک با هم به نبرد میپردازن. دلارام فرانک رو اسیر میکنه، حالا با شهریار بیاد که فرانک رو از دست دلارام نجات بده، ولی خودش دلارام گرفتار شهریار میشه به لحاظ عشق و عاشقی. پس داستان رو تا همینجا نگه میداریم، دوستان رو به مهر و شادی میسپارم.
شازی تو مهر افروزید.